خب رسیدیم به ساعت 11:30 و این افتخار رو داریم که با برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان باشیم. آقای جلالی، میدونید که الان چند سالی هست که در تئاتر فجر نمایش های رادیویی هم راه پیدا کردن و امسال اونطور که من شنیدم اجرای زنده خواهند داشت، یعنی با همون سبک و سیاق رادیویی رو صحنه خواهند رفت.
بله داشت، همیشه
از شهرهای مختلف انتخاب شدند و اجرا خواهند داشت. میخوام یه خورده بیشتر در مورد نمایش های رادیویی صحبت بکنیم. در ارتباط تلفنی که همکاران برقرار کردن با آقای جواد پیشگر، از پیشکسوتان کارگردان نمایش های رادیویی هستند. ایشون پشت خط ارتباطی ما. خدمت شما آقای پیشگر سلام عرض میکنیم، حالتون خوبه انشاءالله؟ خسته نباشید.
سلام، روزتون بخیر. شما هم خسته نباشید متقابلا و آرزوی توفیق برای شما و آرزوی سلامتی و شادی سرشار برای مخاطبان شما.
متشکر آقای جلالی، کارشناس برنامه هست.
من فقط به اصلاحی میکنم صدا شما رو یکم ضعیف
میشه
از صدا بردار خوبمون.
دیگه شما که خودتون این کاره میدونین دیگه،
ولی از صدا بردار خوبمون میخوایم که صدا رو تقویت کنن.
آقا من یه اعتراضی به جملات خانم بکنم، گفتن شما پیشکسوتین، یعنی اگه بگم پیشکسوتین یعنی سنتون خیلی بالاست، این بخشش رو شما مشکل
ندارید. پیشکسوت جوان هستن ایشون.
پیشکسوت جوان هستن. خب ولی آقای پیشگر جان، خیلی دوست دارم آقای پیشگر از زبان شما در مورد نمایش‌های رادیویی بشنویم. اول یک مقدار توضیح بدیم در مورد کاری که انجام میدین شما. میدونم حالا خیلی صحبت شده، ولی در این برنامه اگر شما صلاح بدین ما اول یک مقداری در مورد نمایش رادیویی توضیح بدیم از زبان شما بشنویم، یعنی و بعد به این بخش در جشنواره تئاتر فجر بپردازیم.
اول از همه من میتونم ازتون استدعا کنم شماره همراه منو بگیرین، چون من صدای شما رو فوق العاده ضعیف دارم.
یا میگم دوستان پس ارتباطو الان قطع بکنن،
ارتباطو قطع کنن دوستان، دوباره بگیرن شماره همراهشون رو. من جهت اطلاع دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که نمایش‌های رادیویی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر چه ساعت‌های اجرا دارن.
بله.
از 28 بهمن ماه اجراها شروع میشه، یک شنبه 28 بهمن. صدای انقلاب کارگردانش حجت یوسفی هست، از قم 45 دقیقه، ساعت 16:30 و ساعت 19 همون روز یعنی 28 بهمن ما مرگ مشکوک کلود کارگردانش سعید سلطانی هست از تهران، مدتش هم 50 دقیقه. روز 29 فردای اون روز 29 بهمن ما دوشنبه، باز هم ساعت 16:30 نمایش ساعت گرگ رو اگر عزیزان مایل باشن میتونن برن تماشا بکنن در تماشاخانه سرو. بله. کارگردانش پیمان غریب‌پناه هست از تهران، 35 دقیقه و ساعت 19 شنود. کارگردانش مهدی آذری هست از گیلان، 30 دقیقه. سه شنبه 30 بهمن ما حفره در زمین، ساعت 16:30 این نمایش اجرا خواهد شد. کارگردانش خانم نازنین مهیمنی هستش از تهران، 40 دقیقه و شبانه ساعت 19 کارگردانش مهدی شهداد هستن از اصفهان، 30 دقیقه. خدمتون عرض کنم که چهارشنبه اول اسفند ما عزت تا ثریا به نمایش میاد و کارگردانش هم آرش جمال‌الدینی هست از فارس، 35 دقیقه، ساعت 16:30 و ساعت 19 همون روز باد که می نویسد به کارگردانی داریوش شهبازی از تهران، 45 دقیقه. روز پنجشنبه دوم اسفند ما هم نمایش مزار به کارگردانی طاهر شاددل از خراسان شمالی به مدت 40 دقیقه، ساعت 16:30 و گونش به کارگردانی سلماز ملکی از اردبیل به مدت 40 دقیقه، ساعت 19 پخش خواهد شد در تماشاخانه صرف. بذارید به طور کلی در مورد نمایش‌های رادیویی پای صحبت‌های آقای جواد پیشگر بنشینیم که ارتباط تلفنی ما الان باشون برقرار شده. ایشون کارگردان بیشتر نمایش‌های رادیویی هستن و به این در واقع شهرت دارن به کارگردانی نمایش‌های رادیویی، از این جهت میتونن پیشکسوت باشند. آقای پیشگر الان صدای منو میشنوین؟
بله،
خوب
بله، بله.
خب خدا رو شکر در خدمت شما هستیم. آقای جلالی خواهش میکنم.
خواهش. اول همون سوالم هم که متوجه شدید، یعنی صدا انقدر خوب بود که سوال رو
بله بفرمایید.
بله که بفهمید اولی توضیحی در مورد خود نمایش رادیویی برای شنوندگان بدید که طریق ساختش چطور هست، چون خیلی از دوستان عزیز شنونده حالا شاید البته دوستان که رادیو نمایش گوش میکنن به طور حتم یقین میدونن که روش کار به چه شکل هست، اما شاید فکر کنن خیلی اتفاق ساده ای هست و این نمایش رادیویی شکل گیریش کارگردانش مثلا کاری نمیکنه، صدا هنرپیشگان کاری نمیکنن و سختی نداره و هر کسی میتونه انجام بده.
خب عرض کنم خدمت شما، من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، بخسته نباشید. میگم عرض کنم بتوان من چیزی رو که خیلی تاکید داشتم در موردش اشاره بکنم، بحث همین دشواری و سختی حوزه کار نمایش رادیویی است.
بله،
حالا من به چند تا دلیلش هم خیلی به صورت تیتروار اشاره میکنم، چون به هر حال فرصت بحث طولانی نیست. ببینید ما در حوزه نمایش، برحال اسمش روشه، درام و نمایش یک واژه عامی است که ما در مورد تئاتر، در مورد سینما، در مورد تلویزیون و رادیو به کار میگیریم. بنابراین اون چیزی که ساخت و ساز و بنیان همه این رو، همه این پارامترها رو تشکیل میده، در واقع صاحب یک تعریفه. یعنی ما وقتی در مورد درام داریم حرف میزنیم، داریم تحلیل میکنیم، داریم گفتگو میکنیم، در مورد شخصیت های یک اثر دراماتیک وقتی بحث میکنیم، تمام این مباحث، گفتگوها و سختی ها و دشواری در تمام این حوزه ها حضور داره و وجود داره، از جمله رادیو.
بله،
اون چیزی که کار رادیو رو از سایر حوزه ها و سایر رسانه ها متفاوت میکنه، ابزاری است که در اختیار ماست و ما چون محدودیت همین ابزار رو به صورت مشخص در حوزه نمایش رادیویی داریم، اتفاقا کار ما، کار رادیو، کار نمایش رادیویی طبیعتا برای عوامل تولید یک دشواری مضاعف ایجاد میکنه. ما فقط با یک عنصر صدا با مخاطب ارتباط برقرار میکنیم. شما در روی صحنه اتحاد ابزارهای متفاوتی رو در اختیار دارید. مخاطب ابزارها از جمله نور، لباس، گریم، بازیگر و ابزار تکنیکی صحنه و بسیاری موارد دیگه مشاهده میکنه اون رو، ولی ما فقط بس اینه که شما یک عنصر رو در اختیار دارید و قراره که اون ارتباط نزدیک رو با مخاطبتون فراهم بکنید. این یک کلیتی بود در مورد نمایش رادیویی. خب طبیعی است که یک اثری وقتی شروع میشه به تمرین کردن، خب زمانی برای تمرین گذاشته میشه، کار آماده میشه برای ضبط و همراه تهیه کننده برنامه و برای افکتور و صدا بردار، که با یک در واقع استنباط کاملا مشترک و نزدیک به هم که مجموعه تولید باید بهش میرسن، در واقع کار رو برای ضبط آماده میکنن و تولید و ارائه برای پخش و شنیدن مخاطبین عزیز برنامه.
بله، پس به این نظر میسیم که کار سختی است. من یک اون ابتدای برنامه خانم روبخش یه چیزی گفتن، گفتن شما پیشکسوتی، من گفتم اگه این پیشکسوتی بپذیریم شما پس سنتون خیلی بالاست. آره
نه ایزم، من متولد ببینید
نه نزاق کردم های پیشکن
اصلا من البته شخصا و بسیار شما اصلا به تنها چیزی که فکر نمی کنم سن و سالشون، واقعیتش حرفه ای نیست که خیلی پایبند سن و سال باشه. شما هرچی سنتون بالاتر میره در حرف، در حوزه هنر، حالا بحث تئاتر نمایش یک بخششه، واقعا آدم احساس میکنه که هرچی جلوتر میره احساس میکنه کمتر میره. هنوز که هنوزه شما هرچی به سن این سن و سالی که صحبتش هست، در واقع واقعا آدم احساس میکنه هر روز عقب‌تر از اون چیزیست که در حوزه هنر و حوزه درام و نمایش اتفاق میافته. من متولد 1334 هم.
بله.
1363 وارد رادیو شدم.
هم میخواستم بیرم چند سال دارید کار میکنید.
خب
در واقع این ابتدای جوانیست برای کار.
بله. و پختگی به درستی هم اشاره کردین، شما آدم هر چقدر پیشتر میره احساس میکنه که نیاز داره که باز هم یاد بگیره و بیاموزه.
بله بله.
آقای پیشکر، چند سالی هستش که در جشنواره تئاتر فجر ما یک اتفاق فرخنده‌ای رو می‌بینیم و اون حضور نمایشگاه رادیویی هست.
بله بله.
اصولا شما فکر می‌کنید که جای نمایشگاه رادیویی این بوده که در این جشنواره قرار بگیرد و یا احساس می‌کنید که نمایشگاه رادیویی می‌تونه یک جشنواره مستقلی داشته باشه؟ البته نه، زیر نظر حالا صرفاً سازمان صدا و سیما که خودش بله. در واقع به برنامه‌هاش یک بازنگری می‌کنه، جوایزی هم میده. نه ولی بیرون از محیط سازمان دارم میگم.
عرض کنم خدمت شما، من فکر میکنم قاعدتا وقتی در یک جشن سالانه که ما در واقع تئاتر فجر یک پیشانی تئاتر ماست که کاری است که در طول سال کار میشه و حالا در یک تجمیع در کنار هم دیگه مخاطب آثار شاخص و برجسته رو که توی یک سال تولید شده رو میبینه، حالا با جنبه ها و برنامه هایی که حالا ممکنه مربوط به اجراها توی بخش های متفاوت با رویکرد های متفاوت به هر حال توی جدول ارائه میشه. من فکر میکنم بخش نمایش رادیویی اگر قرار بر اجراش به صورت جشنواره باشه، بهترین جا و بهترین مکان برای عرضه همین جشنواره فجره.
چه خوب.
به دلیل اینکه به هر حال یک مقوله کاملا شناخته شده در ایران، طی حالا من تئاتر رو میگم که 27 دوره اگه اشتباه نکنم، یه 37
سال
بله ما اصلا 37 داره برگزار میشه. خب این خودش بخش عمده ای از اطلاع رسانی رو برای مخاطب از طریق خود همین جشنواره قاعدتا انجام میده و من اتفاقا خیلی خوشحالم و لازم میدونم که مطرح کنم. حالا بعد از یه چند سال توقف با همت اداره نمایش رادیو و ستاد جشنواره فجر، خوشبختانه این مقوله امسال در جشنواره تئاتر فجر حضور داره و به صورت مستقل قرار هست که اگر اشتباه نکنم از 28 تا 4 اجرا بشه.
تو دوم رسید
که جدولش هم شما اعلام کردید.
بله بسیار خوب، خیلی
متشکرم. و حالا یه نکته دیگه، این بخشی که حالا در کنار جشنواره قرار میگیره، فکر میکنید که تا چه حد میتونه مخاطب جذب کنه؟ چون ما به هر حال من فکر کنم نمایش رادیویی چیزی که الان خیلی نیاز دارن اینه که مخاطبین عام ما با شیوه کارکردش بیشتر آشنا بشن و بدونن که چه شاهکارهای خلق میشه. واقعا من میگم شاهکار، چون خیلی زحمت من میبینم دوستان میکشن، من خودم توان اون کارو ندارم، به جد دارم میگم، یک کار فوق العاده سختی هست. فکر کنید تا چه حد میتونه که موثر باشه؟
ببینید من با ذهنیتی که از کارها دارم و در جریان کارها هستم، چه کارهایی که به هر حال به عنوان در حوزه انتخاب دوستان زحمتش کشیدن، واقعا خیلی با دشواری این 10 تا کار توی واقعا بسیاری از کارها کارهای خوبی بودن که 10 تا کار از میانش انتخاب شد و انشالله مخاطب اونها رو حضوراً در سالن خواهد دید. من خیلی خوشحالم، نمایشه کیفیت خیلی خوبی داره و یه سابقه ای که خوشبختانه باز میگم در مورد ارتباط مخاطب با این مقوله در سالیان گذشته برقرار شده بود، خوشبختانه مخاطبین استقبال خوبی از آثار رادیویی کرده بودن که امیدوارم امسال هم این اتفاق بیفته و چون واقعا میدونم کارها کارهای با کیفیت خوب، با موضوعات خوب و اجراهای خیلی خوب که انشالله که اتفاق خواهد افتاد و مخاطبین با حضور بیشترشون هم باعث چی میگم تشویق برای ادامه کار و تولید به اصطلاح ساخت و ساز کیفی تولیدات آثار قطعا تاثیر گذار خواهد.
همه این اجراها، این 10 کار در تماشاخانه سرد به صورت زنده خواهد بود دیگه. این که میگیم زنده یعنی چطور؟ بعضی ها ممکنه براشون این سوال پیش بیاد، شرایطش هم نداشته باشن که حالا حضور پیدا بکنن ولی علاقمندن، دوست دارن که بدونند. این که میگیم زنده یعنی همونجا مثل پشت صحنه هایی که ما از برنامه های رادیویی میبینیم اجرای اینجوری هست؟
تقریبا. در حال ببینید ما نمیخوایم ساخت و ساز صحنه ای بدیم به این آثار وقت در حال اجرا، کما اینکه طبق برنامه‌ریزی که شده همزمان با اجرای این آثار از شبکه نمایش پخش میشه این آثار.
بله.
در حال موقعی که در حال اجراست حالا این بستگی به اون کارگردان و مجموعه عواملی داره که حالا چه تدابیری برای اجراشون میاندیشن، ولی خیلی قرار نیست پایبند اشکال به خصوص اشکال بصری بشن در ارتباط با مخاطب.
بله، بعد داورانی هستن که انتخاب میکنن از این ده کار در پایان جشنواره.
تعدادی از دوستان میان آثار رو میبینن
از بچهای رادیو
طبق موارد دیگه که حالا در مورد کارگردان تهیه کننده بازیگر مثلا و سایر پارامترهای دیگه انتخاب میکنن و در اختتامیه جشنواره فجر معرفی خواهند شد.
بسیار خوب، خیلی متشکریم آقای جلالی، دیگه سوالی ندارید شما.
سپاس از شما و جناب پیشگر، من خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم، براتون از موفقیت میکنم و امیدوارم سال بعد کارهای بهتری از خود شما باشه در این جشن.
ما دیگه اجازه بدید ما کنار جوانترها عزیزانی که خلاقترن و
آقا پذیرفتین پیشکسوت اینا؟
نه من که واقعا واژه پیشکسوت واژه بسیار این واقعیت چیه که واژه بسیار من به نظرم بسیار بسیار گرونی از نظر معنوی دارم خدمت میکنم. من امیدوارم که لیاقت چنین واژه‌ای رو که به من اگر داده میشه داشته باشم، چون هنوز خیلی خیلی راه برای رسیدن به این واژه سخت و صعب.
نفرمایید، شما خیلی بزرگوارید آقای پیشگر.
امیدوارم روزی من و دوستان لیاقت اینو داشته باشیم که همچین واژه‌ای رو به دوش خودمون
بگیریم. این دیگه شکست نفسیشه براتون، برنامه افتخاریات داره.
دوستان آقای جلالی بود عرض بکنم که آقای جوادی پیشگر خودشون از داوران جشنواره در واقع همین نمایش‌های رادیویی هستند و واقعا پیشکسوت در این عرصه. خیلی متشکریم که به ما وقت دادید و در این گفتگو شرکت کردید و ما هم کلی لذت بردیم. اگر صحبتی ندارید زنده باشید، شما رو به خدا میسپاریم، موفق باشید، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم بله با آقای جواد پیشکر از پیشکسوتان کارگردان نمایش‌های رادیویی. به ساعت 15:48 دقیقه رسیدیم و شما شنونده برنامه ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش. سوالی رو از ابتدای برنامه براتون مطرح کردیم با این عنوان که پوستر کدام نمایش رو شما شنوندگان محترم بیشتر دوست داشتید، دیدید و دوستش داشتید و فکر میکنید چقدر یه پوستر میتونه در تبلیغ یک نمایش مؤثر باشه، با توجه به اینکه داریم 37th جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو هم این روزها میبینیم که برگزار میشه. این موضوع رو انتخاب کردیم. من الانم میخوام از آقای جلالی، چون که خب ارتباطی تلفنی ما زیاد بود با میهمانان محترم برنامه، نشد که ما راجع به پوستر و عکس و اهمیت اون صحبت بکنیم. اگر که موافق باشید آقای جلالی این بخش رو اختصاص بدیم به این مسئله.
یک در واقع من عذر میخوام صدام گیر
خواهش میکنم، آب جوش اونجا هست بله اگر که زر میل کنید صدتون باز.
به خاطر این تهمانده سرماخوردگی من در این چند وقته اذیت میکنه. یک نکته که وجود داره، حالا من داشتم یه بررسی قبل از که بیام انجام میدادم، نگاه میکردم، مقایسه میکردم پوسترهای مثلا پوستر یا همون اعلان در واقع نگاه میکردم و مقایسه میکردم بین تئاتر و سینما پوسترها رو نگاه میکردم، در این چند ساله اخیر طراحی پوستر تاج به نظر بنده، البته من در حد خودم دارم صحبت میکنم، در عرصه تئاتر رشد بی‌نظیری کرده و توانسته که به نظر بنده به لحاظ گرافیکی بسیار خلاقانه تر باشه نسبت به پوسترهایی که ما در سینما داریم، هرچند در سینما هم به هر حال طی سالهای اخیر ما میبینیم که رشد کرده پوسترها، هرچند توی تاریخچه‌اش وقتی نگاه میکنیم مثلا در یک دوره های آدم هایی مثل مرحوم مرتضی ممیز یا مثلا آیدین آقداشت مثلا کارهایی که میبینیم، حالا من این رو به عنوان نمونه گفتم، خیلی دیگر هم هستن که کارهای شاخصی رو انجام دادن در طول تاریخ، اما میخوام خدمتون بگم که تئاتر واقعا پوسترهاش و طراحیش، حتی تئاترهایی که من بعض آخر نگاه میکنم که احساس، باز احساس بنده بر اینه به خاطر شاید اون برداشت و بصری و گرافیکی که میکنم از پوسترش، احساس میکنم که خیلی باز شخصیت بیشتری داره نسبت به اون نمایش. من زیر سوال نمیبرم، دارم در واقع برداشت میگم و اون حسی که میتونه به خوبی منتقل کنه این خلاقیت در واقع اون طراح پوستره. ما برای اینکه بتونیم با مخاطب ارتباط برقرار بکنیم، به هر حال جز پوستر نمایش‌ها و عکس‌های نمایش‌ها هیچ راه ارتباطی دیگری نداریم و برای ماندگاری اون نمایش هم جز پوستر و عکسش چیزی دیگه باقی نمی‌مونه، چون بیش از 90% نمایش‌هایی که این روزها در کشور ما اجرا میشه دیگه تصویر برداری نمیشه یا تصویر برداری‌های با کیفیتی انجام نمیگیره ازش، بنابراین پوستر اهمیت خودش رو به شدت داره. من خیلی از مخاطبین نمایش ها رو دیدم در طول سال وقتی میخوان برن جذب پوسترها میشن، اونها براشون جذاب نگاه که میکنن، حالا اسم رو جستجو میکنن یا اسم کارگردان یا بازیگران رو و در سالن های مختلف و پوسترها براشون جذابه که جذب اون نمایش بشن برن. بنابراین میخوام بگم که گروه ها در این زمینه هم حرفه‌ای بیان نگاه بکنن. ما میدونیم که در خانه تئاتر در واقع یکی از انجمن هایی داره انجمن طراحان پوسترشه، یکیش انجمن طراحان
ما انجمن طراحان پوستر هم
پوستر داریم. بله در خانه تئاتر،
بله
در و انجمن عکاسی، بله یعنی میخوام بگم که اهمیت ویژه براشون، مثل همونطور که انجمن بازیگران انجمن طراحان صحنه و لباس و موسیقی تئاتر داریم، یه بخش انجمن طراحان پوستر داریم که برای خودشون در واقع به نظر من جایگاه ویژه‌ای رو بهشون در خانه تئاتر اختصاص دادن که حقشون هم هست.
تو جشنواره هم این بخش هست دیگه، جایزه
در جشنواره هم پوستر. چند سالی هست که بله به پوسترهای برتر هر سال بله. تئاتر بررسی میشه، آثارشون رو دوستان طراح میفرستن، داوری میشه در بخش عکس همین اتفاق میفته، میفرستن آثار، اینها داوری میشه و در یک نمایشگاهی هم جایزه بهشون داده میشه، حتی در جشنواره فیلم رو هم ما این رو هم داریم بله. ولی اون دیگه الان شده بله. مواد تبلیغی یعنی دیگه با یک دو سه سالی هست با آنونس در واقع اون پیش نمایش بله. فیلم، نمایش تبلیغی فیلم، اونها با هم یکی شده و با هم یک جا سنجیده میشه، اما در جشنواره تئاتر فرش هنوز هم مستقله که به نظر من مستقل بودنش بهتره، چون قیاس یک کار طراح پوستر با عکس مثلا فیلم یا تئاتر با هم مثلا قیاس مال فارغ و شدنی نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از توضیحات شما، با ادامه برنامه در خدمت شما. به ساعت 15:54 رسیدیم از رادیو نمایش با برنامه ارغوان هنر روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز در خدمت شما. خب باز برگردیم به 37 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و گفتگوی داشته باشیم. ارتباط تلفنیمون الان برقرار شده با یکی از میهمانان محترم برنامه‌مون، آقای امیر دژاکان پشت خط ارتباطی ما هستند، از کارگردانان با سابقه تئاتر کشورمون. آقای دژاکان، خدمت شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان محترم.
آقای جلالی، کارشناس برنامه‌مون هم در استودیو حضور
عرض ادب دارم. جناب دژاکان، خدمت شما، خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
ممنونم متقابلا.
بله خانم روپاش، ما علاقمندان به هنرهای نمایشی حتما نام اثر، یکی از آثار در واقع ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس بزرگ و شهیر انگلستان رو به نام مکبث شنیدن.
بله،
این بار ما قرار هستش که یک جور دیگری در اثر آقای دژاکان کار مکبث رو ببینیم. درسته آقای دژاکان؟ درست دارم میگم؟
طبیعتاً من از دریچه امروز نگاه میکنم.
بله، در مورد این توضیح بدین، چون با خودتون که صحبت کرده بودن گفته بودین که این روایت امیر دژاکان از مکبث هست، که چقدر من خوشحال شدم وقتی که این رو دیدم، تا ترغیب شدم به اینکه بیام حتما کار رو ببینم. تلاشم میکنم که در جشنواره این توفیق رو داشته باشم بیام در خدمت شما باشم و همراه شما کار ببینم. در مورد نمایش توضیح بدین برای شنوندگانم.
من یه بار دیگه سلام عرض میکنم و اینطوری شروع کنیم. وقتی ما به مکبث نگاه میکنیم، همه داده ها و اطلاعاتی که در طول سالها از اجراهای مختلف و خود متن مکبث موجوده، به نوعی همراه ماست.
بله.
چه بخواهیم چه نخواهیم در قضاوت‌های ما تأثیر خواهد گذاشت.
دقیقاً.
خب حالا وقتی من کارگردان هم به اثر نگاه می‌کنم، خب به اثر معنا میدم دیگه، چون اون اثر وارد وجود من میشه و از وجود من خارج میشه، از مغز من، از اندیشه من خارج میشه و روی صحنه جان میگیره. طبیعتاً من به عنوان کارگردانی که از سالهای دانشجویی دلم میخواست شکسپیر کار کنم، یعنی موقعی که 25 سالم بود 30 سالم بود، همیشه با خودم عهد کرده بودم که بعد از 50 سالگی سراغ شاهکارهای بزرگ دنیا برم، چون معتقدم شاهکارهای بزرگ دنیا حرفهایی دارن و پیامهایی دارن که در طول تمام دورها این گزاره‌ها صاحب اصالت و صاحب ارزشن.
بله.
اما باورم این بود که شکل اینها با نشان شناسی مردم هر جامعه باید منطبق بشه. یعنی مردم اون جامعه وقتی نگاه میکنن، فرض کنیم وقتی که شما هملت رو اجرا میکنید با شلوار کوتاه در واقع انگلیسی که برای سرزمین هایی طراحی شده که پر از باران است و پر از گل است و با جوراب های بلند، طبیعتا یک لور اولین لحظه با این شلوار برخورد خواهد داشت و قبل از اینی که در واقع بخواد ادامه پیدا بکنه نمیتونه اون شخص رو باهاش ارتباط برقرار کنه. پوشش مانع میشه، گفتگوها مانع میشن، فرهنگ مانع میشه که حرف اصلی که جهانی هست منتقل بشه.
بله،
من مثال زدم این نکته رو.
بله بله متوجه.
مثال من مثال مثلا دقیقی نباشه،
برای اینکه همزاد پنداری بهتری اتفاق بیفته برای اون برخورد دراماتیک شما دارین این رو اشاره میکنیم دیگه.
بله بله، ببینید تمام نشانه های بصری، پوشاک، غذا، نشانه های معماری، آداب و فرهنگ در تعاملات، نوع رفتارها، وسایل، همه میتواند نشانه هایی باشه که ما رو به اثر نزدیک کنه یا میتواند از اثر دور کنه. خب من در مورد مکبث از امروز نگاه کردم به غذایا و اول قرار بود یه فیزیکال تئاتر کامل باشه.
بله.
یعنی بیان بدنی که سعی کنه و تلاش کنه این مفهوم رو منتقل کنه و یک اثرم اثر زیبایی شناسانه در واقع هست. یعنی قصدش این بود که یک حظ زیبایی رو، یک حظ بصری رو و یک حظ محتوایی رو از منظر زیبایی شناسی برای مخاطب ایجاد کنه. یک مرتبه مکبث رو به صورت فیزیکال کار کردم و تمام کردم. وقتی که برگشتم نگاه کردم، احساس کردم کلمه در این اثر کمه.
بله.
خب تئاتر فیزیکال و کلمه و شکسپیر وقتی پهلوی هم باید قرار بگیرن، شما باید در واقع نوت اثر رو رعایت کنید و دامنه‌های نوت‌های بعدی همخوانی داشته باشن و اثر کوک باشه. من تمام تلاش خودم رو کردم که کلمه ای رو به کار ببرم که بتواند توی یک اثر فیزیکال با مخاطب ارتباط برقرار کنه و این دو